ساعت 17 اینجا رادیو فرداست. دولت اسپانیا اداره کاتالونیا را به دست گرفت. علی مطهری رویه شورای نگهبان در قبال سپندان نیکنام را باعث اختلال در انضباط کشور خواند. به گفته یک نماینده مجلس، وزارت خارجه ایران در تازه ترین گزارش خود به 18 مورد نقض برجام اشاره کرده است. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و شما شنونده تازه ترین خبرهای رادیو فردا هستید. دولت اسپانیا تمامی مقام‌های دولت محلی کاتالونیا را از کار برکنار کرد و صبح شنبه اداره آن منطقه را به دست گرفت. یک روز پیشتر سنای اسپانیا با تکیه بر اصل 155 قانون اساسی آن کشور خودمختاری کاتالونیا را لغو کرده و خواستار اداره مستقیم آن منطقه زیر نظر دولت مرکزی شده بود. پارلمان محلی کاتالونیا نیز همزمان به اعلان استقلال از اسپانیا رای داده بود. درباره این خبر بیشتر در ادامه این بخش خبری خواهید شنید در مصاحبه‌ای با یک روزنامه‌نگار ساکن شهر بارسلون. علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران با مخدوش خواندن نظر شورای نگهبان درباره سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد گفت رویه شورای نگهبان انضباط کشور را مختل می‌کند. آقای مطهری با اشاره به دیدگاه دو تن از فقهای شورای نگهبان نوشته است طبق این رویه هر روز صبح که از خواب بیدار می‌شویم باید ببینیم چه قوانینی از طرف شورای نگهبان مردود اعلام شده است. محمد یزدی عضو شورای نگهبان چندی پیش اعلام کرد لغو عضویت سپنتا نیکنام قطعی است و تغییر نخواهد کرد. پس از او محمد رضا مدرسی یزدی دیگر عضو شورای نگهبان نیز گفت هرگاه 4 تن از فقهای شورای نگهبان مصوبه یا قانونی را خلاف شرع تشخیص بدهند آن قانون فارغ از این که چه زمانی تصویب شده باطل می شود. به گفته حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، سومین گزارش این کمیسیون درباره برجام 3 روز دیگر در صحن مجلس قرائت خواهد شد. آقای نقوی به خبرگزاری تسنیم گفته است این کمیسیون حدود 10 روز پیش گزارش وزارت خارجه را دریافت کرد که به گفته او در آن به 18 مورد نقض آشکار برجام اشاره شده بود. این نماینده مجلس اشاره‌ای به جزئیات گزارش یاد شده نکرد و نگفته است نقض برجام از سوی چه کشور یا نهادی روی داده است. به نوشته رسانه‌های آمریکایی کمیته‌ای که برای بررسی مداخله احتمالی روسیه در انتخابات آمریکا تشکیل شده، برای نخستین بار یک فرد را رسماً متهم کرده و تحت پیگرد قرار داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، هویت این فرد و اتهامات او به دستور یک قاضی فدرال تا روز دوشنبه محرمانه باقی می‌ماند. وزارت دادگستری آمریکا حدود 6 ماه پیش با انتخاب رابرت مالر به عنوان مستشار ویژه خواستار هدایت تحقیقات درباره مداخله احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد. دولت روسیه چون این اتهامی را رد می‌کند و دونالد ترامپ نیز هر گونه همکاری ستادش با روسیه را تکذیب کرده و آن را بی اساس خوانده است. چند نهاد آمریکایی دیگر نیز در حال انجام تحقیقاتی در این باره هستند. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز شنبه هشدار داد کشورش کره شمالی هسته‌ای را تحمل نخواهد کرد. آقای ماتیس روز شنبه در سئول پایتخت کره جنوبی خطاب به مقام‌های پیونگیانگ گفت اشتباهی مرتکب نشوید، حمله به آمریکا یا به متحدانش ناکام خواهد بود و استفاده از تسلیحات هسته‌ای هم پاسخ نظامی شدیدی در پی خواهد داشت. وزیر دفاع آمریکا با این حال تاکید کرد برای حل بحران پیش آمده در شبه جزیره کره کشورش در پی جنگ نیست و راه حل دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چند روز دیگر رهسپار کشورهای آسیایی می‌شود و بنابر گزارش‌ها یکی از مهم‌ترین موضوعات گفتگوی او در این سفر بحران شبه جزیره کره خواهد بود. و خبر دیگر این که در آستانه سفر یوکی آمانا مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، 13 سناتور جمهوری‌خواه خواستار تشدید روند بازرسی‌ها از ایران شدند. این سناتورها در نامه‌ای به نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل نوشتند آژانس بدون بازرسی از تأسیسات نظامی ایران نمیتواند درباره پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش در بند تی برجام مطمئن شود. بند تی بخشی از پیوست نخست برجام است که در آن به فعالیت‌هایی که میتواند در طراحی و توسعه یک وسیله انفجاری هسته‌ای به کار گرفته شود اشاره دارد. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که قرار است امروز وارد تهران شود، پیش از این گفته است تأسیسات هسته‌ای ایران زیر سخت‌ترین نظارت‌ها قرار دارد و تهران به مفاد توافق هسته‌ای پایبند بوده است. صادرات نفت ایران به روسیه در چارچوب طرح بحث برانگیز نفت در برابر کالا در آینده نزدیک آغاز می شود. تهران و مسکو همچنین مشغول مذاکره درباره همکاری در 10 میدان نفت و گاز ایران هستند، اما به گفته یک مسئول شرکت ملی نفت ایران کار کردن با روس‌ها چندان اقتصادی نیست. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا از شهر کیف گزارش می‌دهد.
ایران درباره توسعه 10 میدان نفت و گاز با شرکت‌های روسی مذاکره می‌کند. سید صالح هندی، مدیر اکتشافات شرکت ملی نفت ایران، طی مصاحبه به خبرگزاری سپوتنیک تشریح کرد. با گازپروم، گازپروم نفت، روسنفت، لوکویل، تاتنفت و زروبشنفت تفاهم‌نامه امضا شده و ریزنی برای امضای قرارداد نهایی ادامه دارد. او افزود شرکت های روسی می توانند حتی سهم بیشتری از قابلیت های نفت و گاز ایران را از طریق ایجاد پیمان های استراتژیک با شرکت های اروپایی، چینی و آسیای جنوب شرقی داشته باشند. وی همزمان اظهار داشت شاخص های کلیدی پیشنهاد های ارائه شده از سوی شرکت های روسی بسیار محتاطانه و پرهزینه است و چندان اقتصادی نیست. در این رابطه خبرگزاری ایرنا ضمن ابراز تأسف از اینکه حضور برخی کشورها در پروژه های نفتی ایران گاه زمینه ضررهای مالی و فنی را به بار می آورد، شرکت های روسی را از این جرگه دانست و افزود نحوه سرمایه گذاری شرکت های روسی در ایران موجب نگرانی است. در این حال بر پایه این گزارش، وزیر نفت ایران امیدوار است مقامات و شرکت‌های روس متقاعد شوند، پیشنهادهای خود را بهبود بخشند و ملاحظاتی که از سوی ایران مطرح شده را در نظر بگیرند. اما الکساندر نووک، وزیر انرژی روسیه، در جمع خبرنگاران تأکید کرد اظهاراتی از این دست صرفا چانه‌زنی ایران برای دستیابی به شروط بهتر معامله است.
многое будет зависеть от тех условий, которые будет выдвинуты Ираном и российской компанией.
همه چیز نهایتاً به شرایط پیشنهادی ایران بستگی خواهد داشت. علاقمندی شرکت‌های روسی برای همکاری با این کشور ثابت شده است و ما نباید در روند مذاکرات مداخله کنیم. هر یک از طرفین شرایط خود را مطرح می‌کنند و اگر پیشنهادهای متقابل مورد رضایت طرفین باشد، خود آنها سرانجام تصمیم خواهند گرفت.
چند روز پیش روس گیالوگی که در بخش اکتشاف معادن و میادین نفت و گاز فعال است اعلام کرد با 3 شرکت روسی برای انجام پروژه های نفتی مشترک در ایران در حال مذاکره است. رمان پانوف، مدیر اجرایی این شرکت دولتی روسی، با اشاره به اینکه ارزش بخش اکتشاف این میادین حدود 1.5 میلیارد دلار است گفت پروژه ها مشخص شده و مذاکرات پیرامون شرایط مالی در جریان است. به گزارش خبرگزاری روسی تاس، مذاکرات نفتی روسیه و ایران در آستانه سفر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به تهران که برای چهارشنبه همین هفته برنامه ریزی شده، سرعت یافته. به این امید که توافقهای جدیدی در این زمینه امضا شود. پوتین بارها اظهار داشته ظرفیت‌های زیادی برای همکاری بیشتر با ایران در حوزه نفت و گاز وجود دارد. از سوی دیگر، امیر حسین زمانی نیا، معاون وزیر نفت ایران، طی مصاحبه با فاینانشال تایمز گفت ایران انتظار دارد طی 1 سال آینده قراردادهای در حوزه انرژی به ارزش بیش از 20 میلیارد دلار با شرکت‌های خارجی منعقد کند. یوری سینچوک، کارشناس مسائل انرژی، میگوید بعد سیاسی بر بعد اقتصادی در همکاری‌های روسیه و ایران غلبه می‌کند.
عدم وجود فناوری و توان سرمایه گذاری دو نقطه ضعف ماست و از سوی دیگر شرکت های نفت و گاز روسیه گله‌مندند که قرارداد نفتی در ایران زمینه زد و خورد های داخلی و مانع پیشرفت مذاکرات است. تنش های اخیر بین آمریکا و ایران نیز بر روند همکاری با این کشور سایه می اندازد. شرکت های روسی منتظر ضمانت های دولتند، زیرا می دانند همچون در گذشته در صورت وضع احتمالی تحریم علیه ایران آنها مجدداً متضرر خواهند شد.
در تحول دیگر، علی کاردار، معاون وزیر نفت ایران، شنبه به خبرگزاری ایرنا گفت صادرات نفت ایران به روسیه در آینده نزدیک آغاز می شود. او افزود مشکلات بانکی حل شده و قرار است 50% ارزش صادرات ایران به شکل نقد و باقی نیز در قالب کالا و تجهیزات بر اساس توافق دولت‌های دو کشور دریافت شود. در روزهای اخیر الکساندر نووک، وزیر انرژی روسیه، نیز برای چندمین بار از آغاز قریب الوقوع خرید نفت از ایران خبر داد. خبرگزاری رویترز برای نخستین بار نزدیک به 4 سال پیش درباره آغاز مذاکره بین روسیه و ایران درباره تهدید نفت گزارش داده بود و ظاهراً اوایل تابستان قرارداد در این زمینه بین دو کشور به امضا رسیده. در ابتدا قرار بود روسیه تا 500 هزار بشکه نفت در روز از ایران بخرد. اما اکنون گزارش ها حاکی است بحث بر سر خرید روزانه 100 هزار بشکه است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
آزار و اذیت خبرنگاران رسانه‌های فارسی زبان در خارج از ایران توسط جمهوری اسلامی چه دلیلی دارد؟ آیا خبرنگاری جرم است؟
حرکتی که جمهوری اسلامی در مقابل روزنامه‌نگاران کرده غیر از این ثابت نمی‌کنه که واهمه داره از حقیقت، از اطلاع رسانی، از دید بی بی سی. این یک اقدام تنبیه جمعی و صرفاً به دلیل کار روزنامه‌نگاری و هیچ جرم دیگه‌ای هم این وسط نیست.
این فشارها روی رادیو فردا هم بوده و هست. ما امسال چندین مورد تهدید به قتل دریافت کردیم و حتی موردی داشتیم که بستگان یکی از همکاران ما در درون ایران اونها تهدید به انتقام جویی و قتل شدن.
طی 6 سال گذشته دست کم در هیچ کدام از کشورهای جهان این گونه تهدیدهایی نشده و این گونه اقدامهای قضایی و یا تعقیب قضایی علیه روزنامه‌نگاران آن هم با این شکل جمعی، یعنی مجازات جمعی، انجام نشده.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه ها همراه شدید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
در ساعت 17:11 شنونده رادیو فردا هستید. همونطور که در ابتدای خبرها هم شنیدیم، دولت اسپانیا تمامی مقام های دولت محلی کاتالونیا رو از کار برکنار کرده و از صبح شنبه اداره این منطقه رو به دست گرفته. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با آرش بهمنی، روزنامه‌نگاری ایرانی ساکن در بارسلون از کشور اسپانیا داشتم، ابتدا از او پرسیدم که آخرین تحولات و مهمترین تحولات از بحران کاتالونیا در روز شنبه چه هاست؟ پاسخ آرش بهمنی رو میشنویم.
امروز تو ساعت اولیه روز اعلام شد که دولت مرکزی اسپانیا رئیس پلیس منطقه کاتالونیا رو برکنار کرده. دفعه پیش از این هم اتهاماتی علیه مطرح شده تو قوه قضاییه. در این حال آقای پوجدمون رئیس دولت محلی کاتالونیا هم امروز سخنرانی کرد و از مردم کاتالونیا خواستش که به شکل دموکراتیک و البته غیر خشونت‌آمیز مقابل فرمان مادرید بایستند و خواستار مقاومت همه مردم شد. گرچه خیلی به طور مشخص اشاره نکرد که برنامه خاصی خودش یا احزاب حامی استقلال دارن برای این کار یا نه. از روزهای قبل هم زمزمه‌های وجود داشت و داره هنوز که ممکنه حتی روزهای آدم یه اعتصاب عمومی تو بارسلونا دست کم به مدت 1 هفته برگزار بشه، ولی خب هنوز قطعی نشد.
این که امروز اعلام شد که حکومت رو در بارسلون و منطقه کاتالونیا مادرید به دست میگیره، دقیقاً به چه شکل اتفاق افتاد؟ آیا کسانی وارد شهر بارسلون شدند یا در ادارات تغییر تحولاتی مردم شاهد بودند؟ به چه شکل این ماجرا رخ داده؟
یکی از اتفاقات مهمش این هستش که نیروهای پلیس زیادی از جاهای مختلف اسپانیا وارد کاتالونیا شدند و میشه گفت به نوعی دارن امنیت شهر رو به دست میگیرن. در این حال دیروز هم همه اعضای دولت محلی کاتالونیا برکنار شدن از طرف آقای راخوی و پارلمان هم منحل شده. گرچه طبیعتا دولت کاتالونیا این تصمیم نپذیرفته، ولی اتفاقی که میفته این هستش که از طرف مادرید رئیس دولت و وزرای انتخاب میشن و میان اینجا و زمان مرور به دست میگیرن که فضا رو برای برگزاری انتخابات آماده کنن.
و فضای شهر چطور هست؟ مشاهدات خودت رو برامون بگو از خیابان‌ها. آیا این تنش سیاسی که با این شدت در خبرها وجود داره نمودی هم در خیابان‌ها داره یا خیر؟
بله، از چند روز مونده به رفراندوم میشه گفتش که فضای شهر بارسلون تقریبا عوض شد. یعنی حالا چه بحثای تبلیغاتی، چه بحثایی که بین موافقان و مخالفان وجود داشت و تظاهرات و تجمعات مختلفی که تو این روزهای اخیر هم همینطور بوده. مردم منظورم موافقان استقلال کاتالونیا هستن، تو جاهای مختلف شهر تجمع میکردن. دیروز جشن و پایکوبی بود تا فکر میکنم حدود نیمه های شب مردم تو خیابون ها بودن در بعضی نقاط و شعار میدادن. گرچه بعضی از رسانه های نزدیک به استقلال طلب ها خبر دادن که دیشب درگیری های هم بین حامیان استقلال و مخالفان استقلال وجود داشته، درگیری فیزیکی، ولی خب منابع رسمی تا الان تایید نکرد. ولی شهر میشه گفتش که همیشه گفت شور و همیشه گفت تب خاصی داره. همه منتظرم ببینن چه اتفاقی که روزهای آینده میفته.
با توضیحات آرش بهمنی از شهر بارسلون رسیدیم به پایان این بخش خبری رادیو فردا. بدرود.